أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اولین دلیلی را که بر حجیت استصحاب مطرح کردند بسیاری از متقدمین استدلال کردند به سیره عقلا، سیره عقلا بر عمل به استصحاب و بنابراین به زمیمت عدم رد الشارع یک شفرز الشارع بها ولذا حجت. در رابطه با این استدلال حتی اضافه کردم بل هو من مرتکزات الحیوانات کذا. شیخ اشکالاتی مطرح کرد و مرحوم آخوندم دنبال کرد، بحث حیوانات رو بذارید کنار، به دردمون نمیخوره. حیوانات معلوم نیست وقتی که میان طبق حالت سابق عمل میکنن، چرا شک میکنند و بنابر حالت سابقه میگذارند یا نه قفلت تنه. مواردی هم که انسانها این کار رو میکنن آیا من باب الحجیت یا نه رجاءً و احتیاطاً یا از باب حصول زن بالغلبه و از به حصول زن حجتو. اینا اشکالات متعددی که در کلام شیخ و مرحوم آخوند ذکر شده بود. بحث سیره رو تحلیل کردیم، بحثی رو که دیروز عرض کردیم خوب بهش عنایت کنید. سیره‌ای که میتواند در این مسئله به درد ما بخوره و ینتج حجیت استصحاب را سیره عقلا، نه بر عمل به استصحاب ولو در افعال شخصیشون، اون یمکنن یکون رجاعا احتیاطا کذا، و نه در مورد حیوانات که نمیدونیم از چه بابه، قفلت است یا جهات دیگر، اینا به درد نمیخوره. بلکه سیره در خصوص احتجاج به استصحاب، یعنی در مسائل مرتبط به شخصین بین فردین نفیان و اثباتن به استصحاب اتکال کنن و بر علیه یک دیگر به استصحاب احتجاج کنن، اون به درد میخوره. و الا اگر صدها بار میبینیم بله اشخاص حالا وقتی در حالت سابقه شک میکنن میگن حالا ضرر که نداره، بس همین کارو بکنیم مثل سابق، رویمون عوض نمیکنیم، برنامه‌مون عوض نمیکنیم مثل سابق، این حجیت استصحاب نیست، حجت نشد. کسی هم ازشون میپرسه چرا این کارو کردی، میگه بابا ضرر که نداشت، این میشه احتیاط، این حجیت نیست. اما در امور مربوط به دو نفر یا افراد که بعد مورد سؤال و جواب و مؤاخذه بین طرفین واقع می شود، چرا این کارو کردی چرا این کارو نکردی، اگر در این موارد بنای عقلا رو دیدیم بر عمل به حالت سابقه و بعدم که بگن چرا این کارو کردی، یه قبلا ثابت بود خلافش هم ثابت نشد، به همین اندازه قبلا بود خلافش هم ثابت نشد، این معنای استصحابه. و عکسش اگر عمل نکنه بهش میگه چرا عمل نکردی، بگه شک کردم، میگه قبلا مگه اینجور نبود، چرا به شک اعتنا کردی. این اگر سیره داشتیم، بله این سیره اولا دیگه اون اشکالات شیخ و مرحوم آخوند و اینا برش وارد نمیاد، چون همه خروج از این مورده و هو حجت. بله یعنی سیره بر حجیت استصحاب بین العقلا، حجیت بین العقلا روش عقلایی تکیه بر استصحاب به عنوان یک حجت بوده باشد، اون وقت به ذمیمت عدم رد میشه حجت شرعی. بعد گفتیم ندعی که بله این گونه سیره داری، به قضیه حیوانات و رفتن و معمولا و هر کسی خودش شب میاد به طرف خونش و صبحم پا میشه میره طرف دکونش و نسبت به کار خودش بله تو دکون بوده صبح تا غروب، شبم نونشو میگیره زیر بغلش میاد به طرف خونش، آیا خونت برقرار، زن و بچت موجودن یا رفتن مسافرن؟ اعتنا نمیکنه میاد، ولی این حجیتی نیست. بعدم رفتید نبودن کسی نیست که بگه چی، چرا اومدی چرا نیومدی. صبح پا میشه میره ساعت 8-9 در به طرف مغازه‌اش شادی، مغازه‌اش هم دوز برده یا سیل برده یا نابود شده به جهات مختلف، یا بازار بسته باشه مثلا امروز، نه میره. ولی این حجیت استصحاب نیست، بلکه عمل به احتیاط. شاید بازار امروز بسته باشه، حال میریم، ضرر که نداره که. اینا بحث استصحاب نیست، ولی در همون مورد حجیت بله مثال هایی زدیم، در مورد مثلا افعال وکیل، در مورد دستوری که مولا به عبدش صادر میکنه، در مورد دستوری که مولا به کشاورزش صادر میکنه، همه اینها با احتمال این که مولا بمیره یا پشیمون بشه یا تغییر رأی داده باشه، امروز رأیش این بود که این زمین کشت گندم بشه، شاید فردا رأیش عوض شده باشه، بخواد جو بکاره، نمیره سوال کنه، کارش ادامه میده، این میشه استصحاب. بعدم اگر پرسید چرا این کارو کردی، میگه شما اینجور دستور داده بودید، خلافش هم دستوری ندادید، تغییری هم ندادید. این معناش حجیت استصحاب که با این قضیه با مولاش احتجاج میکنه، گفتگو میکنه، جواب میده مؤاخذه مولا را. و میبینیم از این جور مثال ها و موارد زیاد داریم الا ماشاءالله. حالا اگر هر روز عبدی کاری رو که مولا بهش دستور داده که تا من زندم همیشه باید این کار رو بکنی، فردا دیگه انجام نداد، مولا بهش میگه چرا انجام ندادی، میگه تو گفتی تا من زندم، امروز صبح که سر از خواب برداشتم شک کردم که تو هنوز زنده ای یا نه، ولی زا این کار رو انجام ندادم. آیا مولا ازش میپذیره؟ یه مولای عادی عرفی یا عقلا عذرشو میپذیرن این مولا بره شکایت کنه به یه دادگاه عرفی، به یه تیپی از عقلا که این اینجور میکنه، آیا او رو معذور میکنن؟ یه شک کرده بوده یا نه؟ یعنی به محض شک نباید دستور برنامه رو عوض کنی، این معناش احتجاج به استصحابه. و غیر ذالک من الامثله کثیرتون. بنابراین نتیجه گرفتیم که وجود سیره عقلا بر حجیت استصحاب، این مما لا ینکر، بین عقلا استصحاب حجتون، استصحاب بین العقلا حجتون. حالا شارعی آمده، دینی آورده، برنامه ای آورده، آیا در نزد شارع هم حجتون ام لا؟ میدونیم از اول بعثت پیغمبر صلوات الله علیه سیره های مختلفی در بین مردم بود، یعنی رسومی، آدابی، سیره ای در بینشون بود. خیلیشون رو پیغمبر عوض کرد، نهی کرد، رسمن در اون خطبه معروف حجة الوداع فرمود چنین و چنان، و اینا تحت اقدامی، یعنی این سیره ها منهیه، اینا رو بذارید کنار، بیع قراری نه، بیع چنین نه، اینایی که بود سیره بود، روش بود، عقلای زمانشون قبول داشتن، قمار جز سیره ها بود، ولی خب پیغمبر نهی کرد، رد کرد، هیچ. بنابراین صرف بودن سیره در بین عقلا این لا یکفی که بگیم پیغمبرم قبول داره، خدا هم قبول داره این حرف رو، روز قیامت بخوای با خدا مؤاخذه کنه خدا تو را، یا تو در مقابل خدا حجت بیاری به استصحاب خدا قبول کنه، نه از کجا؟ شاید روش الهی جور دیگریست. پس نیاز داریم به یک مقدمه دوم کشف کنیم عمده اینه که نه، پیغمبر خدا هم این روش رو قبول دارن. بله یه روش های دیگری رو قبول نداشتند و نهی کردند و کنار گذاشته شده کذا، اما این روش رو قبول دارن، باید اینو اثبات کنیم. معمولا این جایی که میاد یکی از طرق اثبات، نمیگیم فقط هم همینه ها، یکی از طرق اثباتش عدم و رد. در موارد این سیره ها خیلی جاش امضاش را رسما به نص پیغمبر به دست آوردیم. مواردی داری که پیغمبر یه رسومات سابق را رسما امضا میکنه، مثلا حالا مناشیش هم فرق میکنه البته، سعی بین صفا و مروه از کجا شروع بشه به کجا ختم بشه، اینا کان قبل زمان پیغمبر در زمان جاهلیت هم بود، پیغمبر همونو امضا فرمود، یا طواف خانه خدا همونو امضا فرمود، یا مسائل دیگری. اینها رو پیغمبر خیلی جا لفظاً امضا فرمود، اما یه جایی این لفظ رو نداره. یه راه کشف دومی داریم و اون این که این سیره یه روش عمومی در منظر و معرای پیغمبر جاری باشه، در منظر و معرای معصومین جاری باشه و اونو اعتراض نکنن، تقبیح نکنن، نگن چرا این کارو میکنید، مولا و عبید بر هم اینجوری مؤاخذه میکنن، سوال میکنن، به اصطلاح در بررسی میکنن، پیغمبرم اعتراض نکرد و موارد دیگر را. وقتی یک سیره جاری باشه به منظر و مرآی پیغمبر و بعد هم پیغمبر ائمه نهی نکرده باشن، رد نکرده باشن، اشاره به این که آقا این چرت و پرت‌ها رو بذارید کنار، این حرفا درست نیست، این چنین، نه چیزی نفرمودن، از این کشف میکنیم که پیغمبر راضی است. و الا اگر راضی نبود رد میکرد، اینا مقدماتش، و اگر رد کرده بود در یک چنین مسئله مهم مورد ابتلای عمومی اگر پیغمبر رد کرده بود لوصل الینا، به ما میرسید، نقل میشد برای ما، شایع میشد در بین مردم. یه وقت این است که فرض یه کسی ممکنه در تاریخ اتفاق یه کسی یه فعل نادرستی رو جلوی پیغمبر انجام داده، پیغمبرم نهیش کرده، خب اصلا نه اون عرض کرده نه دیگران، در یه فعل شخصی این اتفاقات حتما این اتفاقات هست، همه اون چرا که پیغمبر فرموده که نقل نشده، شاید یه مواردی نقلی هم بوده نقل نشده برای ما، بیانی هم بوده نقل نشده برای ما، اما در یک چنین بله 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 خیلی خوب. وضو و امثال اینها عملی است متکرر از پیغمبر و از مسلمین و امثال اینا شایع، و لذا بله به همین دلیل ما هم رسیده. چرا اونا رو برو دنبالش؟ نه اهل سنت فرض کن به اصطلاح خلاصه حرفشون اینه که میگن پیغمبر اینجور گفت، پیغمبرم اینجور میگرفت، ولی آقای فلانی او اینجوری گفت، حرف او مقدمه بر پیغمبره. نه نخه 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 البته در این فرمایش شما الان تناقض شده. ببینید شما الان ادعاتون در این نرز اینه که پیغمبر اینجوری وضو میگرفت، چرا اهل سنت اینکار میکنن؟ بعد هم میگید اونا میگن نه پیغمبر اینجور وضو نمیگرفت. شما اول این میگرفت و نمیگرفتش رو قبول کنی. خیلی خوب، پس از کی؟ نه حالا اونو باید ببینید، اینا هم هست، اونو باید بررسی کنید که کدومش ثابته. آیا اونا میتونن ثابت کنن پیغمبر اونجور وضو میگرفت یا نه؟ اونو بس. در هر حال یه وقتی یه مسئله شخصی است، اتفاق نادر شخصی است، ممکنه پیغمبر نهی بکنه به ما نرسیم. اما یه وقتی است که نه، یه جریان عمومیه، مورد ابتلای همه مردم در کارهای مختلفشون، اینا اونجا اگر پیغمبر نهی کرده بود، رد کرده بود، مخالفت کرده بود، یک مرتبه این موضوع سر و صدا در می آورد بین مسلمین، ایها المسلمون پیغمبر این رو تغییر داده، چنین کرده و امثال اینا. و اگر اینجور بود، اون وقت میگیم حتما قطعا برای ما نقل میشد. حالا نتیجه میگیریم وقتی که چنین ردی نقل نشده، یک شفو از این که پیغمبر رد نکرده و از این که پیغمبر رد نکرده، نکشفو که پیغمبر راضیه به این رویه و این سیره است. این بیان استدلال زیلش تا نتیجه بگیریم فل استصحاب حجتون فی الشرع المقدسه ایزن. این بیان تتمیم استدلال. مرحوم آقای آخوند در این استدلال اشکال میکنه، میگه به این که نه یکفی لم یثبت عدم الرد، بلکه یکفی آیات ناهیه لرد از این، برای اینکه استصحاب علم که ایجاد نمیکنه، لا یفید علم، حد اکثرش ظنه. آیات ناهیه میگه لا تخف ما لیس لك به علم، آیات ناهیه میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال این تعبیرات. نه، اینها خودش یکفی برای رادیت از این جریان. عمده بحث در این قسمت، مقدمه اول که نه تمام، یک مقدمه اول سیره داریم قطعا به لحاظ مواردی که اشاره کردیم. مقدمه دوم ردی هم از پیغمبر نقل نشده و اگر رد کرده بود پیغمبر در چنین مطلب هام مورد ابتلای عمومی، حتما برای ما نقل می شد و به ما می رسید. و چون نقل نشده، سنی شیعه هیچ کس نقل نکرده، یک شفا از این که نه نهی از جانب پیغمبر یا از ائمه در این رابطه صادر نشده است. این دو مقدمه تمام. آیا آیات ناهیه میتونه رادع باشد؟ لا تخف ما لیس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسئولا عنه مسئولا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال سه چهار آیهی که داریم. این ادعایی است که مرحوم آخوند اینجا کرده در سطر مسئله استصحاب، که میگید یواش یواش یکی ببین این که سوال کردم چی میگید، برای اینکه وقت موجب اقوای آقای رحیمی نشی، چون اونجا در گوشش میگید. خیلی خوب، از کجا میگید؟ نه نه، به همین استدلال شد و مسلمم اینطوره، اصل عدم حجیت در زنونه، به همینا. بله زنون، بعد اونا تخصیص خورد به ادله حجیت، نه اینکه مطلب زن رو برداری بذاریش جاش وهم، نه وهم و شک و زن و حتی زن قریبه به، نه اینا هیچ کدوم حجت نیست. نه ببین این از همون موارده، این قرقرهای زیر زبونی گاهی این اشتباطش در بله اینا هست، ولی این استنتاج رو اینجا نفرمه کاله هست. این اشکالی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کرد، در رابطه با این فرمایش مرحوم آخوند، اولا یه اشکالات نقضیه. این بحث رادعیت این آیات عن العمل به زن یا امارات یه بحث اختصاصی اینجا نیست. در سرتاسر جلد دوم اصول همه جا مبتلا بودیم به این مطلب. حجیت الظواهر دلیلش چیه؟ سیره رد شده یا نشده؟ همین بحثا مطرح میشه. حجیت خبر واحد سیره رد شده یا نشده؟ باز همین بحثا مطرح میشه. مرحوم آخوند خودش در اونجاها کمر بست، با شمشیر کشیده در مقابل این اشکال گفت نه، این آیات رادع نیست. چرا؟ فَإِنَّ الرَّدْعَ بِهَا لَا يَكُونْ إِلَّا دَوْرِيًا. رد به این آیات مستلزم دوره و دورم که محال. چرا؟ اینا بیانات رو سر جای خودش مفصل گفته شده، شاید هم یاد داشت دارید اونجا. این آیات کلی زن را، ان الظن لا یغنی من الحق، کلیش آمون. آیا این ظن حاصل از استصحاب یا ظن حاصل از ظواهر؟ اینم لا یغنی، اینم بیفایده است. عمومیست، باید به اون عموم تمسک کنیم در اینجا تا بعد بگیم بله این راد اون که نکنید این کارو. تمسک به این جمله در این مورد مبتنیست بر این که این عموم تخصیص نخورده باشه در این موارد، عامش و عمومش باقی باشه و به این سیره و امثال اینها این عموم تخصیص نخورده باشه. میگه نه تخصیص نخورده. چرا؟ شاید این سیره تخصیص بزنه او رو. تخصیص نخوردنش متوقفون بر چی؟ بر این که این عموم به اصطلاح حجت بوده باشد. تخصیص حجت نبوده باشه این، و الا تخصیص میزنه اون سیره اینجا رو. استدلال به این آیات مبتنی بر عموم آیاته و این که تخصیص نخورده باشد. تخصیص نخوردن آیات به این است که این آیات رادع باشه از سیره، و الا سیره تخصیصش میزنه. فرد متوقفون على الردع فاز دورون، و از این جهت نه، نمیشه تمسک کرد. در باب خبر واحد فرمودن، در باب ظواهر الکتاب هم فرمودن، خب عیناً همین حرف اینجا هم میاد. بنابراین اولا نقض به فرمایش خود مرحوم آخوند در جای دیگر که میگن این آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد. فإن الردع بها لا یکون الا دوریا، و دورم محالو. این یه نقض به مرحوم آخوند. در این رابطه از البته بحث طولانی کردیم، بگیم خب آقای آخوند عکسشم عدم ردعش هم دوریون، هر دو طرف دور تصور داره، کدومش درسته کدومش درست نیست، چنین بحث طولانی در بحث حجیت ظواهر اونجا کرد. ولی عمده اینه، حل قضیه است. حل قضیه از لسان خود آیات استفاده میشه. اینی که زن حجت نیست، زن چنینه، لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی کار بی پایه نکن، حرف بی پایه نزن. حالا گاهی علمه، گاهی چیزی را که خداوند مثل علم قرار داده، به هر دلیلی مثل علم قرار بدهد، اون به غیر علم نیست. حالا به یه تعبیر، اینجا تعبیر تفاوت میکنه، تعبیری را که بعضی دیگر فرمودن، تعبیری را که مرحوم شیخ در درر داره و امثال ذالک، با دو تعبیر در اینجا هست که وقتی چیزی که پایه نداشته باشه، به تعبیر خود قرآن انهم الا یخرسون، به غیر علمش اونجا ایش فقط تخریسه، یعنی همین طوری گفتن، حدسی گفتن، اینا بله اینا فایده نداره، اینا به غیر علم فایده نداره. اما جایی که متکیه به دلیل باش، اما این که متکیه الی علم ولو بالواسطه، اون دلیلش علمی، جون بالواسطه متکیه بر علمش، یا این که نه، چیزی رو که شارع حجت قرار داد متکیه بر اون حجته، و اینی که شارع او رو حجت قرار داده نه متکیه بر غیر علم، علم دارم به این که شارع او رو حجت قرار داده، اینها رو شامل نمیشه. پس هر جا ثبت حجیت چیزی، این خارج از این آیاته و این آیات دیگه نمیتواند راده اونها باشه، و الا میتونست در خبر واحد و در ظواهرم راده از اونجا از اونها بوده باشد. حالا وقتی قام السیرت و علی حجیت الاستصحاب ردیم نشده، تا اینجا صلاحیت داره که حجیتش رو اثبات کند، این دلیل حجیت استصحاب یکون واردن بر آیات ناهیه، موضوع آیات ناهیه رو از بین میبره. آیات ناهیه لا تقف ما لیس لک بهی علم، نتیجهش این شد لا تقف ما لیس لک بهی حجتون، اون دلیل وقتی اثبات میکنه حجیت را در مقام معارضه با این آیات ناهیه، واردون علیه، موضوعش از بین میبره. این بحث را البته عرض کردیم مفصل در باب حجیت ظواهر، حالا حرفای مرحوم آخون در متن کفایه، در حاشیه بر رسائل، جای دیگه و نقض و غیرانش رو اونجاها مفصل مطرح کردیم و به عرض رسوندیم. پس این اشکال مرحوم آخون وارد نیست. نه، حجت علم نمیاره، و تعبد، تعبد علم، به تعبد خودش کافیه، اتکال میکنیم بر همین علم به تعبد. بله، بر حاکم بر علم نیست، حاکم بر علم نیست، حاکم بر این آیه است، به غیر علم نیست، پس به نحوی چون تعبدش علمیون، چون به اون علم داریم. اول کلام، حالا این در اول این بحث رو میدونید، در اونجا هم عرض کردیم، یه جا در اول بحث که قاعده اولیه در حجیت زن چیه، اونجا بحث شد، یه وقت بعد دو مرتبه در ظواهر کتاب و حجیت خبر واحد. حالا بله بعدن تخصیص خورد، ولذا ما بحثمون رفته در حقیقت به اون پایه اول، اول هنوز چیز علم تخصیص هم نداریم. اول کن بله، بگیر و ببند و بده دست من پهلوان. منظور شما اینه، اگر حق ثابت شد دیگه زن فایده نداره، اگر ثابت شد که دیگه زن پیدا نمیشه.
بله، همین اتفاقا تو آیات قرآنی هست،
نه
خداوند
استدلال پیدا میکنه، بله استدلال پیدا میکنه قرآن، ولی او مخاطب هنون استدلال رو نفهمیده، درک نکرده، زنش برخلاف اینه. نه درست، به همین، به این وسیله اون استدلالش براش تمام نشده. اینجا تا اینجا این مطالبی که حالا در کلمات آقایون. یه نکته دیگری در مشابه اینجا عرض کردیم، تا حالا صحبت این بود، حجیت سیره منوط به عدم رده. بعد دنبال این رفتیم، رد ثابت نشده، کذا قدوی این که چلا رد ثابت شده که حالا گفتیم نه، ولی ما میخواییم بگیم نه، در این مورد بحثمون نیاز به اثبات عدم و رد نداریم، حتی اگر شکم بکنیم که رد شده یا نشده بازم این سیره حجتون. یه چیز دارم ببینید، این حرفی رو که میخواییم حالا ادعا کنیم در امثال این موارده، سیره بر حجیت استصحاب، سیره بر حجیت خبر واحد، سیره بر حجیت ظواهر، سیره بر حجیت اصالت العموم، سیره بر حجیت، اینا اینه که حجیت ها، اینا مورد بحثه. یه وقتی سیره ای را در یک مسئله فقهی مطرح میکنیم، مثلا میگیم چنین کاری معامله با سبی رایج بوده، سیره بوده، فیجوز، یه مسئله تون فقهیه، بله اونجا اون سیره حجیتش وقتیست که رد نشده باشه، حالا بریم سراغ این که اگر رد شده بود رسیده بود یا نه، اگرم شک بکنیم اصالت و عدم رد، به اصالت عدم رد تمسک کنیم، کما که تو کلمات بعضی ها هست، در حالی که نه، این اصالت عدم رد درست نیست، حالا اون به جای خود، اون جاها باید عدم رد رو به نحوی اثبات کنیم، ولو به کشف از این که به ما نرسیده، که پس امام راضیست، رضایت امام رو این گونه کشف کنیم. در مورد حجیت یعنی چیزهایی که کان سیرت العقلا علا حجیته و الان شک داریم که شارعم راضیست یا نه، میگیم نه جناب شارع، خدای محترم عظمتت به جای خود، ولی اینجا تا این ردش به دست ما نرسیده دقیقا ما قبول نمی کنیم، میگیم حجتون، منتظر نمیمونیم اثبات کنیم عدم و رد را، میگه اگر عدم و رد رو اثبات نکنی از کجا میدونی من راضیم به این یا راضی نیستم، میگم میخوای راضی باش میخوای نباش، این حجتون. حالا نه جهنم هم نداریم، اولا جواب از سرش اینه که آخوندین که دیگه از جهنم نمیترسید، خون شدیم که نترسیم از جهنم، بله آقا، بله خوب دقت کنید عرضم رو، میگیم آقا نه نیازی نداره کشف رضا بکنید، همینقدر که لم یثبت عدم و رضا کافیست در حجیت. چرا؟ ببینید بحث در حجیت بین مولا و عبد، استصحاب در مؤاخذه بین مولا و عبد حجتون املا، سیره گفت بله حجتون، یعنی موالی و عبید عرفی استصحاب بینشون حجته، مولا علیه عبد، عبد علیه مولا به استصحاب تمسک میکنن، بنای ارتباط بین انسان ها هم با مولا الموالی، بله شأن مولویت پروردگار خیلی بالاست، ولی در جعل احکام مخاصمات بین عبید و موالی اینا بنابر همون نحویست که در بین مولا و عبید معمولی وجود دارد، لولا هازا اصلا هیچی نمیتونستیم از فقه، نه تنها از فقه، از دستورات حضوری شخص پیغمبر هم استفاده کنیم، بالاتر از این نیست که پیغمبر بیاد روبرو خود واسه بگه هازا واجبون قطعا و سلن روک پوسکنده اینو بگه، هیچ بحثی هم نیست، در این حالا بگید شما واجب، چرا من مخالفت نکنم؟ میتونم حرام، حرام یعنی چی؟ همه رو این حسابه که نه، بین مولا و عبد اگر این کاری که مولا دستور میده نکردی میتونه مؤاخذت کنه. اینو اون روش عقلایی بین موالی و عبیده، چیز دیگه که نیست. قاعده معروف قبح عقاب بلا بیان در جای خودش گفتیم این قاعده عقلی نیست، قاعده عقلاییه. یعنی بین عقلا مرسومه اگر مولایی بدون بیان بخواد مؤاخذه کنه بهش میگن چرا، تقصیر اون نیست، تو بیان نکردی. ولی ازاد جلوی مولا میسته با همین قاعده عقلایی. از همینجا که بین عقلایین چنینه اووردیمش تو شرع، گفتیم تو مسائل شرعی هم تا خدا بیان نکرده ما نمیتونه ما رو مؤاخذه کنه، مباح، حلاله. قبح عقاب بلا بیان همینجا اومد تو کار. همه نحوه ارتباط انسانها، مسلمانها یا هر انسانی با خدا، ولو این که باز تکرار میکنیم مقام مولویت پروردگار با یک عبد و مولای عرفی، حالا عبد رسمی باشه یا یعنی نوکر و مولا و امثال اینها، خیلی تفاوت داره. ولی این نحوه ارتباط، چگونگی مؤاخذه، میتونه مؤاخذه کنه یا نمیتونه، چنین و چنان، همه اینها محموله بر اون نحوه مؤاخذات عرفی است. این قاعده هم به جای خودش که انم و سلمون ولو به این لسان مثلا مطرح نشده باشه. حالا اگر دیدیم بین العقلا یه چیزی حجتون، یعنی موالی و عبید عرفی بر یک دیگر احتجاج میکنن به اون شکل، میگیم خدایا تو هم باید همین جور باشی، اگه میخوای این جور نباشی باید رسما بگی، اعلام کنی، بگی من در این قسمت، یعنی در این نحوه ارتباط با اونای دیگه فرق دارم. تا نگفتی ما اساس ارتباطمون رو با شما گذاشتیم بر این پایه، پس اون برنامه اینجا محفوظ هنوز تا وقتی که اثبات بشه خلافش. در این مبحث حجیت ها وقتی یه چیزی بین عبید و موالی عرفی حجتون، میگیم فعلا پس بین ما و خدا هم، چون مولویت خدا هم نسبت ما همون جوریه، به همون رسم، به همون ترتیب، پس بین ما هم حجتون، مگر رسمن بیاد اعلام کنه آقا نه من در این جریان برنامه جدا دارم، من باید عبیدم این جوری باشم به شکل دیگری. و تا وقتی بیان نکرده یکفی برای حجیت این سیره، نیاز نداریم به اثبات عدم و ردع، بلکه ردعش باید اثبات بشود. به حیث اون که اثبات نشد، حالا این آیات دوری اون یا نه، یا اون احتمالات درش اومد، هر شکلی اثبات نشد، یکفی که برای این که بگیم پس استصحاب حجیت، حجت بین العقلا، بین ما و خدا هم حجتون. این بیان را هم در باب ظواهر و هم در خدمت شما عرض کنم که باب بحث حجت، در هر جا که در این حجت در اصول، هر جا در اصول تمسک میشه به سیره، در این بحث حجیت هاست، در اینجا که تمسک میشه نه اثبات عدم رد نمیخوایم، بلکه عدم و اثبات رد یکفی برای استنتاج حجیت در این موارد، که این خودش قاعدتون مستقله در خیلی جاها میاد. این به قطع نیاره حجیت، یعنی قابل احتجاج. قطع یعنی چی؟ قابل احتجاجی که روز قیامت به خدا بگم آقا رسم ما بنده ها تو خودمون اینجوری بود، بر حالت سابقه بنا میگذاشتید، شما این رسم رو قبول نداشتید، باید اعلام میکردید. بله آقا آیات هم فرض کردیم نه اثبات نکرده رو، حد اکثر شکه، چون طرف اینش دوری جان نه نه آیات نتونست رعاده واقع بشه. استاد
پیامبر از استثاب استفاده کرد برای اثبات،
خیلی خوب حالا اونو
با قرآش بخواه اگر بگم با پشت این کوه نمیدارم حیبونه در شده این چیزی هست، شما باورتون میشه؟ محتر آره باورتون میشه، همون صادق امینه.
این بحث پس بنابراین از نظر سیره دال بر حجیت استصحاب تامون و تمام. و خب البته این بحث را، یعنی این خصوصیت سیره در حجج، اینو خیلی وقت قبل همون اوائلی که با اصول میگفتیم گاهی تو خود سعد این تو ذهنمون بود و بیان میکردیم به این شکل، بعدها دیدم که اون وقت ندیده بودم مرحوم آقای صدر هم آقای اسلام باقر ظاهرن در یه جایی از اصولشون تو همین مباحث این بیان رو دارن که اون وقت البته ندیده بود. خب این بحث تمام. شیخ در ذیل این بحث میگه استصحاب، ولو شیخ میگه سیره عقلا نه نتونست دلیل بشه، فقط در مورد استصحاب عدم و نسخ سیره داریم. اونجا گفت سیره نداریم، اینجا داریم. یه خصوصیتی در باب نسخ انشالله فردا، و بعد دومین دلیل بر حجیت استصحاب ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق، و بعد هم اجماع منقول انشالله فردا بیاری خدا.